رسانه با خبر.
هر کسی میپرسد از من در چه حالی، در چه کاری، تو که اهل روزگاری خبر تازه چه داری؟ میبینن اما میپرسن. جمعه است، 17 بهمن و اینجا صبحانه با خبره. آغازگر صبحانه با خبر امروز یک ترانه بود از اردلان سرفراز، ترانه سرای نامدار ایران، ترانه‌ای که بی ارتباط با زندگی ما نیستش. معمولا دیدید ما هر وقت با هم صحبت میکنیم اولین سوالی که میپرسیم چه خبر؟ دو مرتبه این دیالوگ ها ادامه پیدا میکنه، این گفتگو ادامه پیدا میکنه، وسطش میگیم چه خبر، یعنی همش دنبال خبر هستیم. و البته جمعه ها روزهای بیخبریه، ببیشه برای روزنامه نگاران ایرانی شاید یا کسانی که دنبال خبر هستن، جمعه معمولا رسانه های فارسی زبون خبراشون خب کمتره، چون تعطیله و خبرها کمتر میرسن. البته اینا رو نگفتم که فکر کنید قراره که ما هیچی رو سفره صبحونمون نداشته باشیم و صبحانه بیخبر رو بهتون ارائه کنیم، نه، صبحانمون با خبره، خیالتون جمع باشه. مرزاد میردامادی عزیز مثل همیشه سعی کرده که بهترین ها رو انتخاب کنه تو این سفره بذاره تا شما هم ازش لذت ببرید و استفاده کنید. به علاوه البته همکاران گلی که از نیمه های شب با ما بودن تا صبحانه با خبر داغ و تنوری در اختیار شما باشه و در دستانتون قرار بگیره و لذت ببریم با هم بودن رو و با هم بودن رو تجربه کنیم در یک جمعه. اگر که بیدار هستین و دارین ما رو میبینید که بهتون سلام میگیم در هر کجای ایران پهنوبر هستید، و اگر که هنوز در رخت خواب هستید و آخرین خمیازه ها رو دارین میکشین، امیدوارم که از خمیازه و از تخت رها بشین، بپیوندین به ما و با ما باشین. اما گفتم خبر، صبحانه با خبر، و صبحانه ما هم بی خبر نیست. باز هم سمیرا قرایی اینجا در کنار من نشسته. من طبق معمول، البته همکارم فکر کنم خیلی زود رفتن سمیرا، خب منم بیش از این شما رو منتظر نمیذارم، از سمیرا بشنوید خبرهای امروز رو.
سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا و بهتون صبح بخیر میگم. ستاد نیروهای مسلح اردن در بیانیه اعلام کرد که ده‌ها جنگنده اردنی روز پنجشنبه به مواضع نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی در شمال و شمال شرقی سوریه حمله کرده و انبار تجهیزات نظامی و کمپ‌های آموزشی این گروه را بمباران کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این جنگنده‌ها پس از انجام عملیات بر فراز کرک، محل تولد معاز کساسبه، خلبان اردنی کشته شده توسط نیروهای خلافت اسلامی پرواز کردند. ملک عبدالله دوم پادشاه اردن همزمان با این مانور برای دیدار با خانواده کساسبه به شهر کرک رفته بود. یک منبع آگاه به خبرگزاری رویترز گفته است که جنگنده های اردنی مواضعی در دیرالزور در شمال شرق و همچنین در اطراف رقه در شمال سوریه را هدف قرار دادند. تلویزیون دولتی اردن لحظه پرواز این جنگنده ها و عملیات آنها را پخش کرده است. و در خبر دیگری، باز هم در همین رابطه، ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن میگوید که کشورش مبارزه خود با گروه موسوم به خلافت اسلامی را تشدید خواهد کرد و با هر آنچه در توان دارد اعضای این گروه را تحت تعقیب قرار خواهد داد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای جوده در گفتگوی اختصاصی با شبکه تلویزیونی CNN گفته است که حمله به مواضع داعش در سوریه در روز پنجشنبه آغازی بر حملات تلافی جویانه اردن خواهد بود. رهبران آلمان و فرانسه روز پنجشنبه در شهر کیف با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کردند که طرح صلحی جدید برای خاتمه درگیری ها در اوکراین دارند. آقای پروشنکو در این دیدار با دو رهبر اروپایی گفته است که توافق صلح مینسک که روز 14 شهریور بین طرفین امضا شد واجد اهمیت است و روسیه باید همچنان به آن پایبند باقی بماند. منابع خبری نزدیک به دولت آلمان به رویترز گفتند مشکل اصلی در ادامه مذاکرات صلح آن است که نواحی تحت اشغال جدایی طلبان دیگر مطابق با آنچه در توافق صلح مینسک قید شده نیست و در حال حاضر جدایی طلبان نواحی بیشتری را تحت کنترل خود درآوردند و دولت کیف حاضر به پذیرفتن این امر نیست. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان روز 2 مهر سال آینده در کنگره آمریکا سخنرانی خواهد کرد. به گزارش آسوشیتد پرس جان بینر روز گذشته 16 بهمن در کنفرانس خبری خود گفت پدر مقدس مسیحیان دعوت کنگره را پذیرفته است. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌های مجلس نیز در بیانیه اعلام کرده است که کنگره منتظر شنیدن سخنان پاپ فرانسیس است. جان بینر و نانسی پلوسی هر دو از کاتولیک‌های کنگره آمریکا هستند. و در سرانجام این که حیدر العبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت آمد و شد 10 در بغداد فردا شنبه 18 بهمن پایان خواهد یافت و 4 در این شهر نیز از وضعیت نظامی خارج خواهد شد.
خب اینم خبرهایی که شنیدید از سمیرا قرائی، اما امروز صبح همونطوری که گفتم مطالب متنوعی رو برای شما در نظر گرفتید، پس اینجا نرید، همینجا بشینید، از جاهاتون تکون نخورید، کمربندتون هم سفت و محکم کنید که هیجان زده هم نشید زیاد. بشنویم ببینیم که چه مطالبی امروز توی سفره صبحانه ما هستش. توافق قریب الوقوع هسته‌ای، مطلبیه که این روزها زیاد دربارش میشنوید و صحبت‌های مختلفی در این باره میشه، از جمله اینکه یک عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای از اون با عنوان اگر این توافق اتفاق بیفته با عنوان فاجعه تاریخی نام برده. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت. خب همونطوری که میدونید مسئله یارانه ها همچنان دغدغه ذهنی دولت و بخش بزرگی از جامعه است. در این باره حرف های تازه تری رو خواهید شنید در گفتگوی اقتصادی امروز با فریدون خواهند. و یک ناخنک خواهیم زد به هفته نامه ها، ماه نامه هایی که بوی انقلاب اسلامی بهمن 57 رو میدن و البته در کنار اون محمود احمدی نژاد هم یکی از چهره های این هفتنامه ها و ماهنامه هاست. و البته برای اونهایی که اهل ورزش کردن هستند مثل خودم، خبرهای ورزشی هم داریم. خب میرسیم به گزارش اصلی امروزمون. همونطوری که گفتم درباره توافق قریب الوقوع هسته‌ایه و این گزارش رو وحید پور استاد تهیه کرده. گزارش تازه تازه و داغم هستش. در روزهای اخیر هم اصولگرایان و هم برخی از رسانه‌های نزدیک به دولت حسن روحانی از قریب الوقوع بودن توافق هسته‌ای ایران با 5+1 خبر میدن. در دیگر سو یک عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گفته که اگر این توافق صورت بگیره یک فاجعه تاریخیه. اما یک دیپلمات پیشین نزدیک به حسن روحانی هم گفته که با توجه به اینکه قیمت نفت کاهش پیدا داره میکنه و طولانی شدن این مذاکرات نمیتونه چندان به نفع جمهوری اسلامی ایران باشه، یا به عبارتی طولانی شدنش به ضرر جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. همونطوری که گفتم گزارش وحید پور استاد رو با هم بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهور ایران روز پنجشنبه در اصفهان از آنچه که او هدایت‌های آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای خواند قدردانی کرد و گفت اگر بتوانیم در مذاکرات با احقاق همه حقوق مسلم خود تحریم‌ها را برداریم کار بزرگی انجام شده است. روز پنجشنبه مهدی محمدی از اعضای تیم مذاکره کننده هسته ایران در دوران سعید جلیلی در مطلبی با عنوان دام دو مرحله‌ای در روزنامه وطن امروز نوشت: شواهد متعدد نشان دهنده این است که ظرف هفته آینده و احتمالاً در حاشیه مذاکرات مونیخ توافق هسته‌ای با گروه 5 و علاوه 1 نهایی و علنی می‌شود. این عضو تیم مذاکره کننده سابق ایران همچنین می نویسد: توافقی که طرف‌ها به دنبال اعلام آن در هفته ای آینده هستند یک فاجعه تاریخی است. او همچنین می نویسد: منتها ظاهراً دو طرف برای کاستن از ابعاد به تعبیر او این فاجعه تصمیم گرفتند با تفکیک توافق به دو مرحله سیاسی و جزئیات اندکی از بار منفی آن بکاهند. جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در دانشگاه کارولینای شرقی در آمریکا، در این باره می گوید:
آقای محمدی خودش به جنایی وابستگی داره که اصلاً و اصولاً خواهان توافق نیستن و به همین دلیل میبینید که تحلیلی که از این ماجرا میده اسمشو میذاره دام. حالا دامی که دو مرحله ای، یعنی در هر دو مرحله دامه، در حالی که وقتی ما واقعیت رو باز میکنیم و نگاه میکنیم میبینیم که این نه تنها فاجعه تاریخی نیست، بلکه یک اقدامی است که موانع موجود رو برای یک زمان خیلی موقتی عقب میندازه و علاوه بر اون توافق ضمنی رو در واقع 50% تضمین میکنه، تفکیک میشه به یک توافق سیاسی که تا به حال وجود نداشته. بنابراین ایران و آمریکا در یک مرحله با هم به توافق میرسن. وقتی به توافق سیاسی برسن، ناچار تا رسیدن به توافق در جزئیات که میتونه حالا از 3 ماه تا 1 سال یا هر چقدری که سرسختی در دو طرف وجود داشته باشه طول داشته باشه، هیچ اتفاق بدی بر علیه ایران نمیتونه بیفته. در حالی که اگر همین 50% توافق اولیه وجود نداشته باشه، هر گونه اتفاق بعد از جمله گزینش نظامی ممکنه برگرده روی به اصطلاح برنامه آمریکایی‌ها و این به ضرر ایران خواهد بود، در حالی که عملی کردن توافق دو مرحله‌ای ناچارن مسیری جز این نداره که توافق سیاسی صورت بگیره و تا رسیدن به جزئیات احتمالاً بخش از تحریم‌ها برداشته میشه، بخش دیگری به صورت تعلیق در میاد و یا اینکه کل قضیه به حالت تعلیق در میاد تا بعداً به تدریج برداشته بشه که در هر دو سناریوش باز به نفع ایران تمام میشه.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، حسین موسویان، دیپلمات پیشین هسته ایران، در میزگرد دانشگاه هاروارد آمریکا گفته: اگر مذاکره کنندگان نتوانند به توافق نهایی دست یابند، برای پیشرفت مذاکرات می توانند توافق دومی را امضا کنند که شامل برخی تعهدات از طرف ایران در مقابل رفع برخی از تحریم های اساسی به طور همیشگی باشد و برای توافق نهایی آخر چند ماه دیگر هم مذاکره کنند. جلیل روشندر، استاد علوم سیاسی در آمریکا، در این باره میگوید:
این نظر از بعضی جهات در واقع اون فضای کلی تفکیک توافق سیاسی و جزئیات توش دیده میشه و در حقیقت شاید مثلا از یک نظر از اون یه خورده جلوتر نگاه بکنه و اون این استش که میگه که یه بخشی از تحریم ها برداشته بشه، در حالی که ما در اون مورد ما نمیدونیم که آیا تحریم ها برداشته میشه یا بعد از اینکه مذاکره به جزئیات کشید برداشته میشه. اینجا در واقع موسویان یه برخورد دیپلماتیک داره میکنه با قضیه و میخواد ببینه که حد اکثر منافعی رو که بشه حاصل بشه از این ماجرا پیشاپیش تحصیل بکنه و اون اینه که یه بخشی رو مثلا الان بردارن بعد تو مرحله نهایی بقیه رو بردارن. من فکر نمی کنم که به این نفع خیلی طرفین مذاکره کننده بهش رضایت بدن و ابهاماتی داره، ولی در مجموع من میخوام بگم که این تفکر شاید اصلا بر اساس اون تفکر ساخته شده، یک جرح و تعدیل هایی هم روش انجام شده.
حسین موسویان، دیپلمات پیشین هسته‌ای ایران: طولانی کردن مذاکرات و تمدید مجدد توافق موقت نوامبر 2013 را به ضرر ایران می‌داند و می‌گوید با تمدید مذاکرات چون تحریم‌های اساسی به قوت خود باقی می‌ماند و با توجه به کاهش قیمت نفت، دولت ایران در اجرای برنامه‌های اقتصادی خود با مشکل مواجه خواهد بود.
گزارش وحید پوراستاد رو با هم شنیدیم. شما در این باره چه فکر میکنید؟ اگر که توافق هسته‌ای قریب الوقوع باشه و به هر حال شکل بگیره حتی تا پیش از نوروز سال 1394 خورشیدی، چه اتفاق میفته؟ چه تأثیری میتونه بگذاره؟ شما میتونید نظراتتون رو با ما و دیگر شنوندگانمون در سرتاسر ایران و جهان در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-12 از همکنون در اختیار شماست. شنوندگانی نظراتشون رو با ما در میون گذاشتن که از شما دعوت میکنم شنونده پیام های این تعداد از شنوندگان بشید.
والا به خدا من یک کارگر ساده ساختمان هستم. الان 3 ماه 4 ماه اومدم 500-600 که مدره اومدم که کار بکنم. اقدر در آمدم کمه نمیتونم 3 روز حتی 3 روز برم شهرستان خودمون زن بچه همون ببینم بیان. خب این چه تورمی این حتی نمیتونم لباس برای زن بچه همون تهیه بکنیم. خدا رو خوش بیا برای تحریم ها رو یه بردارن کوتاه بیان بگو خدا به ترزیم مسئول ها.
مردم ما طاقت 36 سال تاریخ جمهوری اسلامی رو با جنگ، اعدام، زندان و غیره و غیره داشتن. مردم ما آدمای با طاقتی هستن. ولی چرا انقدر زور؟ مردم یه قدم میرن به طرف سازش، شما صد قدم میرین برای تحمیل و حق گرفتن. با این گرونی و فقر برای مردم غذایی نمونده که از طرف خودتون میخواین وعده هاشو قسمت کنین و بگین یه وعده بخورن. کافیه خودتونم ببینین. این انتظار زیادی از مردم.
آقای جنتی ورزش رفتن و استخر رفتن خودشونو با افتخار در برنامه تلویزیونی اعلام میکنن، بعد برای مردم نسخه یه وعده غذا میپیچه. اینا از سیاست دنیا هم چیزی نمیدونن، هم شیر تو شیر بودن ایران به نفعشونه. اینا سیاست نداری مثل ضعیف رو نمیخوان، چون ایران رو مثل کره شمالی میپسندن که مردم و کشور ایزوله باشن، اینا هم سوار خر مراد باشن و بچاپن.
صبح جمعه است و نوبت میرسه به گفتگوی اقتصادی امروز که امروز فریدون خاوند کارشناس اقتصادی رادیو فردا از پاریس همراه ماست و باز هم نگاهی خواهیم داشت با آقای خاوند به مسئله یارانه بگیران که میدونم شاید بخشی از جامعه ایران درگیرش هستن و دغدغه شونه. آیا کاهش شماره یارانه بگیران با موانع تازه روبرو شده؟ این صحبتیه که امروز با فریدون خاوند خواهیم داشت تا لحظاتی دیگه اگر که با ما باقی بمونید. آقای خاوند بهتون سلام میگم و صبح بخیر.
صبح خیر آقای زرقامی، سلام به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
آقای خاوند، به گزارش شماری از رسانه‌های تهران، مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس در مورد حذف حدود 10 میلیون نفر از فهرست دریافت یارانه کنندگان یارانه فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی با مخالفت دولت آقای روحانی روبرو شده. ماجرا دقیقاً از چه قراره؟
خبر مخالفت دولت با عدم پرداخت یارانه به تعدادی از خانوارها روز گذشته از طرف چند رسانه از جمله خبرگزاری‌های مهر و تسنیم به نقل از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس منتشر شده هنوز از طرف دولت تایید یا تکذیب نشده. یادآوری میکنیم که چهارشنبه گذشته 3 روز پیش کمیسیون تلفیق مجلس رقم اعتبار تخصیص داده شده به یارانه های نقدی در لایحه بودجه 1394 رو از 42 هزار میلیارد تومان به 37 هزار میلیارد تومان کاهش داد که این به معنای حذف اسامی حدود 10 میلیون نفر هست از فهرست یارانه بگیران نقدی. ملاک اصلی هم برای حذف شدن از این فهرست دریافت درآمد بالای 2,500,000 تومان در ماه در نظر گرفته شده. رسانه هایی که به اونها اشاره کردم روز گذشته به نقل از اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق میگویند دولت مصوبه کمیسیون تلفیق رو منطقی نمیدونه و معتقد اجرای این مصوبه هزینه های اجتماعی زیادی داره. به گفته همون منابع، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری عدم موافقت دولت رو با حذف 10 میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران اعلام کرده.
آقای خواهند، اگر به این ترتیب که شما گفتیم بپذیریم که این گزارش درسته، چه دلیلی میتونه وجود داشته باشه برای مخالفت دولت آقای روحانی با کاهش شمار دریافت کنندگان یارانه نقدی؟
به نظر میرسه که بحث اصلی مثل همیشه بر سر شناسایی افراد و خانوارهایی هست که یارانه اونها باید قطع بشه. به ادعای اسماعیل جلیلی عضو کمیسیون تلفیق، دولت میگه امکان شناسایی یاران بگیران با درآمد بالای 2,500,000 تومان رو نداره. تازه در اینجا یه ابهام بزرگم وجود داره. آیا ملاک دریافت 2,500,000 تومان هست از طرف یک فرد یا از طرف یک خانوار؟ یارانه نقدی موضوعی است بسیار حساس. دولت حسن روحانی تلاش کرد مسئله رو از راه انصراف داوطلبانه حل بکنه که میدونیم نشد. اگر گفته های این نماینده مجلس درست باشه، به نظر میرسه رئیس جمهوری اسلامی حاضر نیست به دام مجلس بیفته و اجرای طرحی رو قبول بکنه که توانایی انجامش رو نداره و میتونه براش هزینه های سیاسی و اجتماعی بالایی داشته باشه.
پس این امکان وجود داره که پرداخت یارانه نقدی به صورت تقریبا همگانی همچنان ادامه پیدا کنه؟
احتمال تداوم وضع موجود زیاد هست و این جای تأسف بسیار داره. از ابتدای اجرای قانون معروف به هدفمند کردن یارانه ها تا پایان همین امسال 1393 معادل 49 میلیارد دلار آمریکا اختصاص داده شده به پرداخت یارانه های نقدی. با این مقدار پول چه کارهای بزرگی میشد کرد در خدمت هدفهای درازمدت کشور.
آقای خواهند، سپاسگزارم که امروز صبح هم در کنار ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم. جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
صبح جمعه است اما روزنامه ها خبری ازشون نیست و امروز یک روز تعطیله برای روزنامه ها، نه روزنامه نگاران، چون روزنامه نگاران امروز میرن سر کار که روزنامه های صبح شنبه رو منتشر کنند. اما بشنویم از شهرام رفیزاده درباره هفته نامه ها و ماهنامه هایی که امروز میتونین شما سر بزنید به دکه های روزنامه فروشی و احیانا اگر مطالب مورد نظرتون رو دارن، جالب توجهتون رو دارن، تهیهشون کنید. شهرام بهت سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
محمد زرقامی صبح بخیر، درود بر تو و درود بر همراهان رادیو فردا.
شهرام اگر که موافقی بد نیست که شروع کنیم از هفته نامه ها و ماهنامه هایی که مطالب سیاسی و اجتماعی رو به خودشون اختصاص دادن. اولین هفته نامه یا ماهنامه ای که میخوای شروع کنیم، خودت کدوم رو انتخاب کردی؟
من فکر میکنم که اگر موافق باشی از هفته نامه مثلث شروع کنیم که عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به تصویری از محمود احمدی نژاد در کنار محمد رضا رحیمی، معاون اول آقای احمدی نژاد در دولت دوم ایشون، که حالا به اتهام فساد مالی به 5 سال زندان و 3,850,000,000 تومان جریمه و رد مال محکوم شده. هفته نامه مثلث در 2 گزارش مفصل که منتشر کرده بررسی کرده پیامدهای محکومیت محمد رضا رحیمی رو بر سرنوشت سیاسی آقای محمود احمدی نژاد. در یکی از این گزارش‌ها که با تیتر آخر خط منتشر شده، هفته نامه مثلث تأکید کرده که آقای احمدی نژاد برنامه‌ای برای بازگشت به قدرت تدارک دیده بود، به ویژه خودش را آماده می‌کرد از ابتدای سال جاری برای اینکه در انتخابات آینده مجلس و همچنین در انتخابات آینده ریاست جمهوری بتونه بار دیگر وارد عرصه رسمی سیاسی بشه. اما هفته نامه مثلث نوشته حالا آقای احمدی نژاد که همه رو معمولاً بهشون شوک وارد می‌کرد، خودش دچار شوک شده، چرا که محکومیت محمد رضا رحیمی رو باید به معنای پایان زندگی سیاسی آقای احمدی نژاد هم ارزیابی کرد. در یکی دیگر از گزارش های هفته نامه مثلث هم این هفته نامه به شکل مفصلی پرونده محمد رضا رحیمی رو از ابتدا تا انتها مورد بررسی قرار داد.
شهرام اگر که اشتباه میکنم البته میتونی من تصحیح کنی، ولی فکر کنم که پنجره یکی از معدود نشریاتیه که پرونده مفصلی رو به انقلاب 57 اختصاص داده در آستانه یه سالگردش.
بله، هفته‌نامه پنجره در این شماره روی جلد خودش رو به عکسی از محمد رضا پهلوی شاه ایران، آخرین شاه ایران، اختصاص داده با موضوع پشت پرده انقلاب 57. این هفته‌نامه اصولگرا سعی کرده پرونده ای رو در نقد و بررسی مستند انقلاب 57 که پیشتر از سوی شبکه منوتو پخش شده بود فراهم کنه. گفتگوهایی هم داره در این زمینه و شماری از چهره های سیاسی هم درباره انقلاب 57 و پشت پرده اون سخن گفتن، و البته با عباس سلیمی نمین که اخیراً به زندان هم محکوم شده گفتگویی داره در این شماره هفته‌نامه اصولگرای پنجره.
اما حالا چرا به روایت صدا سنتگرایان در باغ نیستند؟
بله، هفته‌نامه صدا در این شماره گفتگوی مفصلی داره با آقای داریوش شایگان، اندیشمند ایرانی. آقای داریوش شایگان در این گفتگوی مفصل که در هفته‌نامه صدا منتشر شده از سنت‌گرایی، بنیادگرایی و پست مدرنیسم حرف زده و از جمله در سخنان خودش تأکید کرده که سنت‌گرایان در باغ نیستند. یکی دیگر از تیترهای اصلی هفته‌نامه صدا در این شماره موضوع گفتگوی این هفته‌نامه است با آقای سیروس ناصری، دیپلمات پیشین و از مذاکره کنندگان سابق جمهوری اسلامی، که تأکید کرده در این گفتگو که توافق هسته‌ای تا قبل از نوروز امضا خواهد شد. علاوه بر این یک نظرسنجی هم هفته‌نامه صدا داره از 23 چهره سینمایی، منتقد و نویسنده سینمایی، درباره اینکه بهترین کارگردان و بهترین فیلم 13 سال اخیر چه کسانی بودن و چه فیلمی هست. یک گفتگوی بسیار مفصل هم داره با آقای محسن صفائی فراهانی که ایشون از اعضای حزب مشارکت بود، بعد از سال 88 هم مدتی زندانی شد. در این گفتگو آقای محسن صفائی فراهانی راندخاری و فساد اقتصادی در ایران رو هم مورد بررسی قرار داده، از جمله اشاره کرده به بابک زنجانی و گفته که آقای بابک زنجانی سرمایه در حدود 8000 میلیارد تومان فراهم کرده بود طی 8 سال، که ایشون گفته اگر ماهی 1 میلیارد تومان پسنداز کنه کسی، 100 سال وقت لازمه که 1200 میلیارد تومان پول پسنداز کنه، ولی آقای بابک زنجانی طی 8 سال 8000 میلیارد تومان درآمد کسب کرده.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در بخش اول با ما بودی با مروری بر هفته‌نامه‌ها و ماهنامه‌هایی که عمدتا مطالب سیاسی و اجتماعی رو بهش پرداختن. در بخش بعدی با ما خواهی بود و نگاهی داریم به هفته‌نامه‌هایی که مطالب فرهنگی و هنری رو پوشش دادن. خب، خیلی وقتمون کمه، اجازه بدید که بریم خبرهای ورزشی رو بیدرنگ با فریبرز غریب بشنویم.
پرونده هفته 19 لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس عصر امروز با برگزاری 3 دیدار مهم بسته می شود. در ورزشگاه شهر اهواز در داربی جنوب فولاد خوزستان به مساف استقلال خوزستان می رود. فولادی ها که با 34 امتیاز در حال حاضر در رتبه 4 جدول قرار دارند، در صورت پیروزی و کسب 3 امتیاز این مسابقه جای نفت تهران 35 امتیازی را در صدر جدول خواهند گرفت. در تبریز تراکتورسازی میزبانی از پدیده مشهد را بر عهده دارد. تراکتور هم در صورت پیروزی مقابل حریف مشهدی به جمع تیم های مدعی صدر جدول میپیوندد. و در تهران تیم پرهوادار پرسپولیس که در این فصل حال و روز خوشی ندارد و در ردیف 9 جدول جای گرفته، از تیم تای جدولی ملوان انزلی پذیرایی می کند. محمد حسن انصاری فرد، بازیکن و مدیر اسبق تیم پرسپولیس، در گفتگو با شبکه خبر سیما در مورد مشکلات این فصل سرخپوشان می گوید:
چجوری میشه در عرض یک سال 9 تا مدیر عامل برای باشگاه که بسیار پرطرفداره تعویض میشن و مدیران جدیدی میان و بلافاصله بعد چند ماه یه مدیر دیگه؟ واقعا چه دفاعی میتونه دستگاه ورزش در مورد مدیریت حاکم در باشگاه پرسپولیس که میلیون ها طرفدار داره میتونه از خودش به جا بذاره؟
تیم مهرام تهران با پیروزی مقابل پتروشیمی بندر امام قهرمان لیگ برتر یا لیگ ملی بسکتبال باشگاه‌های ایران شد. در چهارمین مسابقه مرحله فینال که عصر دیروز به میزبانی تیم پتروشیمی در بندر ماهشهر انجام شد، مهرام تهران با اختلاف یک امتیاز 74-73 میزبان را شکست داد. با این نتیجه و با توجه به دو برد اول تیم تهرانی در سه مسابقه قبلی، تیم مهرام جام قهرمانی را از آن خود کرد. در مسابقه رده بندی هم تیم دانشگاه آزاد با حساب 88-70 تیم هفت الماس قزوین را شکست داد و سوم شد. در اولین روز رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا که در تایلند در حال برگزاری است، روز پنجشنبه بهنام خسروشاهی رکابزن ملی پوش ایران موفق شد اولین نشان طلای کاروان ایران را در بخش پیست در ماده اسکراش به دست بیاورد. خسروشاهی سال گذشته در این ماده صاحب نشان نقره شده بود. 35مین دوره رقابت‌های دوچرخه سواری قهرمانی آسیا در 10 ماده پیست و 2 ماده جاده تا 25 بهمن ماه سال جاری ادامه خواهد داشت. و برای اولین بار یک مربی ایرانی هدایت یک تیم فوتبال باشگاهی در کردستان عراق را بر عهده گرفت. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد احمدزاده سرمربی پیشین تیم فوتبال ملوان انزلی به زودی هدایت تیم آرارات کردستان عراق را بر عهده خواهد گرفت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب اگر که تازه به جمع صبحانه با خبری ها پیوستید، خوش اومدید، صبحتون بخیر. امیدوارم که لذت ببرید از این صبح دلنگیز و صبحانه هایی که روی میزتون هست. ما هم اینجا صبحانه با خبر برای شما آماده کردیم. پس بگذارید که صحبت از خبر که شد بریم سراغ سمیرا قرایی و بیش از این وقت رو به هدر ندیم.
ستاد نیروهای مسلح اردن در بیانیه اعلام کرد که ده ها جنگنده اردنی روز پنجشنبه به مواضع نیروهای گروه موسوم به خلافت اسلامی در شمال و شمال شرقی سوریه حمله کرده و انبار تجهیزات نظامی و کمپ های آموزشی این گروه را بمباران کردند. ناصر جوده وزیر امور خارجه اردن این حملات را آغاز تلافی اردن نامیده و میگوید که کشورش مبارزه خود با گروه موسوم به خلافت اسلامی را تشدید خواهد کرد و با هر آنچه در توان دارد اعضای این گروه را تحت تعقیب قرار خواهد داد. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق روز پنجشنبه اعلام کرد که محدودیت آمد و شد 10 ساله در بغداد فردا شنبه 18 بهمن پایان خواهد یافت و 4 محله در این شهر نیز از وضعیت نظامی خارج خواهد شد. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا میگوید گروه خلافت اسلامی به نام دین در پی اعمال وحشیانه است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران را ظالمانه توصیف کرد و در عین حال گفت ایران از فشارهای دشمن نمی‌ترسد. یک مقام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که وزرای خارجه ایران و آمریکا در شهر مونیخ آلمان دیدار خواهند کرد. رهبران آلمان و فرانسه روز پنجشنبه در شهر کیف با پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین دیدار و گفتگو کردند. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان اعلام کردند که طرح صلح جدیدی برای خاتمه درگیری‌ها در اوکراین دارند.
سمیرا قرایی بود که خبرها رو به آگاهیتون رسوند. دیروز اگر خاطرتون باشه که ما صحبت کردیم، اگر با ما همراه بودی، البته این رو هم باید اشاره بکنم بهش، صحبت کردیم از یک آلبومی که به تازگی در ایران منتشر شده به اسم ترای کوهن بوم و بر دوست دارم با صدای نوشین تافی و همراهی محسن کرامتی که این آلبوم خیلی سر و صدا کرده، ازش با عنوان اولین آلبومی که با صدای یک خواننده زن و به صورت تک خوانی منتشر شده صحبت شده، اما وزارت ارشاد این مسئله رو رد کرده. هنوز در اصل انتقادها به انتشار این آلبوم و انتقادها به فعالیت‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سر این آلبوم و مسائل دیگه ادامه داره. مهرداد قاسمفر پرداخته به این اتفاقات.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید افرادی با انتشار اخبار دروغ و جعلی مبنی بر دادن مجوز به موسیقی بانوان تکخان و یا انتشار کتاب کلونل اثر محمود دولت‌آبادی سعی در تخریب این وزارتخانه دارند. علی جنتی که در اصفهان سخن میگفت با اعلام اینکه عده‌ای به طور سازمان یافته با اطلاع رسانی نامناسب به مراجع علما ائمه جمعه و نمایندگان مجلس اطلاعات غلطی میرسانند تاکید کرد که این وزارتخانه مجوز تکخانی برای خانم‌ها صادر نمی‌کند. در روزهای گذشته چند تن از مراجع تقلید به عملکرد وزارت ارشاد اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله ناصر مکارم شیرازی روز چهارشنبه گفته داد مردم از اقدامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بلند شده است و شکایت‌های فراوانی از زیر پا گذاشتن به گفته او ارزش‌های انقلاب از سوی وزارت ارشاد به دفترش می‌رسد. محمد جواد اکبرین تحلیلگر مسائل حوزوی و دین ساکن پاریس در این باره می‌گوید
علت اینکه آیت الله مکارم شیرازی موضوع رو به جای اینکه به صورت یک فتوای محکم فقهی در حرمت صدای زن مطرح کنند به شکایت‌های مردم نسبت دادند، این است که اولا به خوبی می‌دونند که آراء فقیهان درباره صدای زن و موسیقی در این حوزه بسیار متفاوته و ایشون طبیعتاً به عنوان یک مرجع در میان سایر مراجع وجاهت کافی رو نداره برای اینکه نظر خودش رو بر وزارت ارشاد تحمیل بکنه. به همین خاطر موضوع رو ارجاع میده به شکایت‌های مردمی و اون وقت هست که این تناقض پیش میاد که اگر ملاک شکایت‌های مردم است، خب بسیاری از مردم از بسیاری از رفتارهای حکومت شکایت دارند، از جمله به گواهی نهادهای رسمی اکثریت مردم امروز ماهواره دارند و از جمع‌آوری ماهواره توسط حکومت شاکی‌اند. چطور اونجاها رضایت مردم و شکایات مردم مهم نیست اما اینجا هست.
آیت الله حسین نوری همدانی دیگر مرجع تقلید هم در جلسه درس خارج فقه خود به صدور مجوز وزارت ارشاد برای انتشار آلبومی که به گفته او در آن یک زن آواز خوانده است اعتراض کرده است. این انتقادات واکنش به خبر انتشار آلبومی دو صدایی است که نشر چشمه هفته یک گذشته رونمایی کرد و در آن محسن کرامتی و نوشین تافی در ژانر موسیقی ملی و ارکسترال به اجرا پرداختند.
باز امشب شب یلداست اگر بگذارند، باز در میکده برپا اگر بگذارند، چشم بد دور از همسر عقل آمده است، از ساغر و صهبا اگر
اما جواد اکبرین درباره حرمت صدای زنان از نظر فقه شیعه میگوید
ببینید اینها مدعیان که به هر حال جمهوری اسلامی بر اساس قرائت آیت الله خمینی یا نهایتاً ولی فقیه کنونی اداره میشه و دولت موظف نظر اونها رو مراعات بکنه. بر اساس همین التزام هم اگر بخوایم در نظر بگیریم فتوای آیت الله خمینی حرمت صدای زن نیست، بلکه میگه اگر مستلزم مفاسدی برای شنونده باشه جایز نیست. این تصریح جمله آقای خمینی در پاسخ به یکی از استفتاءات مقلدانشون هست. آقای خامنه‌ای هم در واقع اون کتاب عجبت و استفتاءات در پاسخ به همین مسئله گفتن که اگه صدای زن به صورت زنا نباشه و مثلا ایجاد مفسده برای مخاطبش نکنه ایرادی نداره. محصول این دو فتوا این هستش که ماجرا به مخاطب برمیگرده، اصلا وظیفه حکومت نیست که در این باره دخالت بکنه.
روز چهارشنبه وزارت ارشاد در واکنش به آنچه که جفسازی‌های اخیر درباره صدور مجوزهای هنری خواند ناچار به انتشار بیانیه‌ای شد که در آن تاکید کرد است که تاکنون مجوزی برخلاف قوانین کشور، اعتقادات دینی و مذهبی مردم و شؤونات جامعه صادر نکرده و نخواهد کرد.
خب یک بار دیگه تاکید کنم که البته تو بخش قبلی من گفته بودم که هفته نامه ها و ماه نامه هایی که مطالب فرهنگی و هنری دارن فقط هفته نامه ها رو مرور نمی کنیم با شهرام. باز هم میخوام به خودت بسپارم انتخاب رو و خودت شروع کنی از یکی از هفته نامه ها یا ماه نامه هایی که مطلب جالبی رو عنوان اصلی خودش قرار داده.
ماهنامه آزما در شماره تازه خودش که شماره 108 هست و ویژه بهمن و اسفند سال 1393 منتشر شده، عکس روی جلد رو اختصاص داده به آقای لوریس چکنواریان. گفتگوی مفصلی آقای بهرام دبیری انجام داده با این موسیقیدان و آقای چکنواریان در این گفتگو گفته که ما در دنیای یک بار مصرف زندگی میکنیم. یک بخش ویژه داره ماهنامه آزما در این شماره درباره 200 سالگرد صنعت نشر در ایران که اون رو 200 سالگرد خاموش نشر در ایران توصیف کرده و البته پرونده دیگری هم آزما داره درباره قصه و قصه‌گویی که شماری از چهره‌های ادبیات داستانی هم در اون گفتارها و نوشتارهایی دارند.
اما تجربه گفتگویی رو داشته با گلی ترقی که این گفتگو هم بی مناسبت منتشر نشده.
بله، گلی ترقی نویسنده صاحب سبکیست، متولد مهر ماه 1318 در ایران، سالها در خارج از ایران و در فرانسه زندگی میکرد. حالا کتاب تازه از ایشون در ایران منتشر شده، رمانی با عنوان اتفاق، با نام اتفاق، که گلی ترقی به همین مناسبت، به مناسبت نشر این کتاب، گفتگویی داره با ماهنامه تجربه و تأکید کرده که گذشته رو تقدیس نمی کنم. ماهنامه تجربه در این شماره دو گفتگوی دیگر هم داره، از جمله گفتگویی با آقای شهرام ناظری، خواننده پرآوازی موسیقی سنتی، که تأکید کرده که محدود به موسیقی سنتی نیستم. و البته یک گفتگو هم داره با یک خواننده ترانه های عامیانه، آقای جواد یساری، که ایشون هم درباره کار خودش سخن گفته. و البته بخش های دیگری هم داره، از جمله گفتگو با شهرداد روحانی که موسیقیدان ایرانی خارج از کشور که در حال حاضر در ایران به سر میبره و تأکید کرده که برای اجرای موسیقی فیلم به ایران نیامد.
اما بپردازیم به نسیم بیداری که من سر در نیاوردم. خیلی طرح جلدش مثل یک کولاژ، همه چی تو هم در هم تنیده. خود توضیح بده به هر حال در مورد مطالب این مجله.
بله، نسیم بیداری ماهنامه‌ای است که بیشتر مطالبی که منتشر میکنه مطالب تاریخی است. در این شماره هم روی جلد خودش رو اختصاص داده به کلاژی از روزنامه‌های زمان انقلاب و پرونده اصلی نسیم بیداری در این شماره رفیقان نیمه راه هست، درباره چهره‌های سیاسی که در انقلاب نقش داشتند اما در دهه نخست از قطار انقلاب پیاده شدند. و از جمله چهره‌هایی که این ماهنامه به اونها پرداخته، آیت الله کاظم شریعت مداری هست، آقای مهدی بازرگان، آقای ابوالحسن بنی صدر، صادق قطب‌زاده، حبیب الله پیمان و داریوش فروهر هست. در بخش‌های دیگر ماهنامه نسیم بیداری هم یک بخش با عنوان سیاست، انقلاب و اصلاحات منتشر شده که چند گفتگو و یادداشت از چهره‌های سیاسی داره، گفتگویی با جواد اطاعت و یادداشتی از سعید عجاریان از مطالب خواندنی این بخش هست. و البته بخشی هم درباره صدام حسین منتشر کرده که شماری از چهره‌های ایرانی از جمله آقای ابراهیم یزدی درباره صدام گفتارها و نوشتارهایی در این شماره نسیم بیداری منتشر کردن.
اما شاپور بختیار هنوز هم و همچنان هم چهره جذابیه، چنان که روشن سراغش رفته.
بله، ماهنامه روشن در این شماره جدید خودش عکس روی جلد رو به شاپور بختیار اختصاص داده، نخست وزیر ماها و هفته های منتهی به پیروزی انقلاب سال 57. دلیل واقعی سقوط بختیار موضوعی است که روشن سعی کرده به اون بپردازه و پرسش هایی رو هم مطرح کرده. آیا نخست وزیری بختیار فرصتی بود که از دست رفت و اینکه چه کسی پروژه 37 روزه بختیار رو به شکست کشاند. یک گزارش داره درباره اینکه سال 94 چه سالی خواهد بود. به نوشته روشن سال 94 سال جریمه های رانندگی و محیط زیستی خواهد بود. و سفرنامه چند روزنامه‌نگار ایرانی رو هم از مصر و تونس در این شماره منتشر کرد.
شهرام سپاسگزارم، فرصت نشد که یه مرور کوتاهی هم به مجله فیلم داشته باشیم، امیدواریم که در هفته آینده بشه این کار رو هم انجام داد.
متشکرم.
خب اگر که موافقید در اینجا سری بزنیم به اخبار فرهنگی، با فرج سرکویی همراه بشیم و ببینیم که چه اتفاقات فرهنگی داره رخ میده. آقای سرکویی بهتون سلام میکنم و صبح بخیر میگم.
سلام میکنم به شما زرقامی، سلام میکنم به شنوندگان بینندگان عزیزمون و روز بسیار خوبی را آرزو میکنم، به خصوص که جمعه هست، در ایران تعطیل است و امیدواریم که به همه خوش بگذره.
ممنون از شما. آقای سرکویی فکر میکنم که بد نباشه اول سری بزنیم به جشنواره فیلم برلین که همیشه برای سینمای ایران هم خبرساز، به ویژه که امسال قراره که یک فیلمی رو که هنوز هیچ کس ندیده، اصولا فیلمای جعفر پناهی، اینهایی که این اواخر ساخته بعد از اینکه محروم شده با حکم دادگاه‌های جمهوری اسلامی ایران از ساختن فیلم، این فیلم هاشو معمولا کسی نمیبینه تا موقعی که به جشنواره ها میان، ببینه جشنواره برلین مثل فیلم پرده، حالا تاکسی رو ساخته. یه مقدار در مورد این فیلم صحبت کنیم و بریم به حال و هوای جشنواره فیلم برلین.
بله، 65 جشنواره فیلم برلین دیروز پنجشنبه افتتاح شد با نمایش فیلم هیچ کس شب را نمیخواهد که فیلم بسیار مشهوریه و حالا امروز که جمعه هست فیلم تاکسی آقای پناهی به نمایش در خواهد آمد. جشنواره برلین 10 روز خواهد بود، 400 تا فیلم به نمایش در میان، در بخش مسابقهش 19 فیلم هستش که برای خرس طلایی و خرس نقره با هم رقابت خواهند کرد. از فیلم‌های بسیار مشهورش یکی فیلم همه چیز خوب خواهد شد وین وندرز هستش، ملکه صحرای ورنر هرتزوگ هست و شعله های فنجان. قرار است از فرانچسکو روزی کارگردان بزرگ ایتالیایی تجلیل بشه و وین وندرز هم قرار است جایزه خرس طلایی رو بگیره به عنوان کارگردان به اصطلاح 2000 جایزه خرس طلایی امسال، یعنی 2015 رو. حالا سینمای ایران هم 3 تا فیلم در این جشنواره داره که یکیش همونطور که شما گفتین تاکسی از ساخته جعفر پناهی. خب می‌دونید که پناهی در دادگاه محکوم شده که 20 سال از فیلمسازی، فیلمنامه‌نویسی و غیره محروم شده، اما حالا فیلمی ساخته به نام تاکسی که گفتم امروز جمعه به نمایش در میاد و جالب که به شما بگم که این فیلم رو تماماً با به اصطلاح دوربین همراه، یعنی با همین تلفن‌های دوربین همراه این فیلم برداری شده و بعد هم داستانش این است که آقای پناهی در تاکسی می نشینه و کسانی که به اصطلاح تاکسی سوار میشن و اونا حرف میزنه و گوشه های به اصطلاح چهره های مختلفی از تیپ های مختلف جامعه در این فیلم در این تاکسی حرف میزنن و مسائل اجتماعی رو مطرح میکنن. فیلم دیگه ای که از ایران هست، این فیلم در بخش مسابقه حضور داره و رئیس جشنواره برلین هم گفتش که حضور این فیلم اعتراض ماست به این وضعیتی که برای آقای پناهی ایجاد شده. بعد یه فیلم دیگری هستش، مادر قلب اتمی در بخش پروم جشنواره هستش که کار علی احمدزاده هستش. داستانش مثلا داستانی از یک شب تا صبح اتفاق میفته و در خیابان‌های تهران رخ میده. فیلم دیگر پریدن از ارتفاع کم هستش که حامد رجبی ساخته، داستان یه دختر جوانی است که یه دفعه 4 ماه حامله است، نمیخواد به کسی بگه و تصمیم میگیره که ماجرا رو به کسی نگه و داستان برای اساس شکل میگیره. حالا جالب این است که این دو تا فیلم البته که در بخش مسابقه نیستن، اما به هر حال به جشنواره راه پیدا کردن و این خیلی مهم است که آدم فیلمش به جشنواره برلین راه پیدا بکنه. این دو تا فیلم رو جشنواره فجر که در الان در تهران جاری هست رد کرد و کم ارزش دونست و اجازه نمایش بهشون نداد.
جالبه که مادر قلب اتمی رو علی احمدزاده ساخته. خب سال گذشته هم یک فیلمی رو داشت به اسم مهمونی کامی که توی جشنواره فیلم‌های ایرانی در پراگ تونست جایزه بگیره. اما بپردازیم به نمایشگاه‌ها. اصولا خیلی جالبه که توی ایران معمولا جمعه‌ها نمایشگاه افتتاح میشن. حالا یکی از این نمایشگاه‌هایی که افتتاح خواهد شد، سه نسل از کارهایی که سه نسل مجسمه‌ساز ایرانی درست کردن رو قراره که به نمایش بگذاره.
بله، این نمایشگاه سه نسل از مجسمه سازان ایرانی در گالری 1 و 2 سیحون امروز افتتاح خواهد شد و نمایشگاهی است که حتما خیلی خوبه، به خصوص جوانا ببینن که با آثار مجسمه سازان بزرگ پیش از خودشون آشنا بشن. میدونیم که مجسمه سازی در ایران ممنوع بوده و به همین دلیل معمولا ما به حساب پیکره نمی ساختیم، در مجسمه بیشتر اشیاء می ساختیم، اما خب این سنت به تدریج دگرگون شده. به هر حال در این نمایشگاهی که اشاره کردین آثاری هست از نسل اول مجسمه سازان، یعنی پرویز تناولی، محسن وزیری، مقدم جاجه طباطبایی و مهشید اسماعیل که می‌دونیم که کارهای آقای تناولی و همچنین کارهای بقیه بسیار کارهای زیبایی هستند. بعد از نسل‌های بعدی کارهای سعید شهلاپور هست، یکی از بهترین مجسمه‌سازان ما، نسل جوان ما فاطمه امدادیان و تعداد مهدی صحابی و دیگران که به هر حال می‌تونیم بگیم که این نمایشگاه یک تصویر خیلی خوبی میده از مجسمه‌سازی در ایران در سه نسل مختلف.
یه نمایشگاه نقاشی هم هست، به اون هم یک سری بزنیم. به هر حال اسمش که خیلی جالبه، ببینید برای نسل ما هم خیلی معناداره، حدود مجاز. حالا این نمایشگاه نقاشی که حدود مجازه چه چیزی رو قراره نشون بده؟
این نمایشگاه امروز افتتاح میشه در گالری شکو، کارهای سعید احمدزاده است. 10 تا تابلو رنگ و روغن هستش که خیلی هم به اصطلاح جوانان است، یعنی نو هست، نوآوران است. اومده مؤلفه های پاپ رو با فیگورهای انسانی ترکیب کرده که این یک تناقض بسیار عظیمی رو به دست میده و به همین جهت هم خیلی مفاهیم بسیار جالبی رو از وضعیت امروز ایران به بیننده منتقل میکنه و تا 29 بهمن ما هم ادامه پیدا خواهد کرد.
جمعه بی موسیقی که اصلا جمعه نیست، حرفش هم نزنید. پس بذارید بشنویم از موسیقی و تازه های موسیقی با بردی افشه.
سلام جمعه است و طبق معمول عقرب آخر هفته ها مروری میکنم بر مهمترین رویدادهای موسیقی در ایران در 7 روز گذشته. بالاخره ارکستر سمفونیک تهران فعالیت خودش رو قراره که از سر بگیره. شنبه این هفته پیروز ارجمند، مدیر کل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، در نشست خبری 30 دوره جشنواره موسیقی فجر گفت ارکستر سمفونیک تهران در روز اول اسفند ماه امسال در مراسم پایانی این دوره از این جشنواره اجرا میکنه. اجرای ارکستر سمفونیک تهران به رهبری منوچهر صحبایی و شهرداد روحانی برگزار میشه و در این اجرا قدیمی ترین ارکستر ایران رو بر روی صحنه گروه کر ارکستر سمفونیک همراهی میکنه. آخرین باری که ارکستر سمفونیک تهران به روی صحنه رفته بود مربوط میشه به 28 دوره از جشنواره موسیقی فجر، اجرایی به همراهی آواز سالار عقیدی، خواننده مطرح موسیقی ایرانی، و با رهبری نادر مرتضی‌پور، هنرمندی که در ابتدای دهه 60 خورشیدی هم برای 3 سال رهبری این ارکستر رو بر عهده داشته. با این حال آخرین اجرای ارکستر سمفونیک تهران چندان با شکوه نبود و با ارکستری کوچک و متشکل از تعداد نوازندگان کم برپا شد. حالا پس از 2 سال اجرای ارکستر سمفونیک تهران در روز آغازین واپسین ماه سال در مراسم پایانی این دوره از جشنواره فجر با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برگزار میشه. اجرایی در آستانه 82 سالگرد تأسیس ارکستر سمفونیک تهران. روحانی در ماه سال گذشته در سخنرانیش در جمع اهالی فرهنگ و هنر ایران بعد از احیای ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران داده بود. ارکسترهایی که چند سالی است چندان فعال نبودند، جوری که در این مدت خیلی از اهالی موسیقی وضعیت این ارکسترها رو با حال و روز بیماران در حال احتضار مقایسه می‌کردند. نگرانی‌های جدی درباره ارکستر سمفونیک تهران و ارکستر ملی ایران از سال‌های آخر دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شده بود. سردرگمی‌های مدیریتی نارضایتی نوازندگان این ارکسترها را رقم زده بود. نوازندگانی که با مشکلاتی چون دستمزدها و بیمه‌های پرداخت نشده روبرو بودند. برای همین خیلی‌ها انتظار داشتند پس از سخنرانی پرشور رئیس جمهوری جدید در سال 92 و علنی کردن حمایتش از ارکستر ملی ایران و ارکستر سمفونیک تهران، این دو ارکستر خیلی زود در اوایل سال 93 مجدداً آغاز به کار کنند. پس از این هم در اولین روزهای این سال فروردین ماه 93 بود که دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فرهاد فخرالدینی رو به عنوان رهبر ارکستر ملی ایران و منوچهر صحبایی رو به عنوان رهبر ارکستر سمفونیک تهران معرفی کرد. با این حال بجز از این در طول سال عملا فعالیت دیگه‌ای در جهت احیای این دو ارکستر به چشم نیومد. اما حالا به نظر میاد با توجه به وعده اخیر مدیر کل دفتر موسیقی، بالاخره انتظار برای اثرگیری فعالیت دست کم یکی از این دو ارکستر در اسفند ماه و آخرین روزهای سال به پایان میرسه. انتشار یک آلبوم در بازار رسمی موسیقی ایران در چند روز گذشته تبدیل شده به موضوع جنجالی و حتی در مجلس شورای اسلامی هم بحث برانگیز بوده. سید علی طاهری سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس گفته در جلسه روز یک شنبه این هفته 12 بهمن اعضای این کمیسیون مباحثی پیرامون رونمایی از آلبوم تکخانی یک خانوم را مطرح کردند. آلبوم مورد نظر اونها مجموعه ایست به نام تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، آلبومی که هفته گذشته در نشر چشمه روز 7 بهمن رو نمایی شده. به نظر میاد اعضای کمیسیون فرهنگی در این باره با معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی مرادخانی تماس گرفتن و نگرانی هاشون رو مطرح کردند. اون زمان هم آقای مرادخانی به ایشون توضیح داده که برخلاف شایعات در این اثر موسیقایی تکخانی زن به گوش نمیخوره. بعد از علنی شدن مباحث مطرح شده درباره این آلبوم، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی حسین نوشابادی هم توضیح داده که این آلبوم تکخانی خانم نیست بلکه همخانی است و پس از بررسی‌های لازم موفق شده که مجوزهای ضروری را از وزارت ارشاد بگیره. دفتر موسیقی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم در ادامه با انتشار جوابیه‌ای رسما توضیح داده که بر اساس ضوابط موجود هیچ گونه منع قانونی برای صدور مجوز آثاری که همخونی زن و مرد دارند وجود نداره و این وزارتخونه هیچگاه به آثاری با تکخوانی زنان مجوز نداده. آلبوم تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم اثری ساخته پیمان خازنی با اجرای آواز و همخوانی نوشین تافی و محسن کرامتی، مجموعه متشکل از 6 قطعه در فضای موسیقی ردیف و دستگاهی ایرانی.
خب رفته رفته به پایان صبحانه با خبر جمعمون میرسیم. امیدوارم جمعه خوبی رو پیش رو داشته باشین و ازش لذت ببرید. سردبیر این صبحانه با خبر مهداد میردامادی بود، خبرها با سمیرا قرایی، گزارشگر ما وحید پوراستاد و در استودیو ما رو یانک و مارتین به عنوان کارگردان‌های فنی این صبحانه با خبر همراهی می‌کردن. روز بخیر و روز خوبی رو براتون آرزو می‌کنیم. خوش بگذره بهتون این جمعه.
تو را دوست دارم اگر دوست دارم.